أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث مسقطات خیارعه وجوه مطرح است، یکی اینکه اونی که ساقط می شود چیست، یکی اینکه اون چی که ساقط می کند چه امری است. در مقام اول که اونج ثابت می شود چیست، در بحث گذشته روشن شد که گاهی رد به تنهایی ثابت می شود، گاهی عرش به تنهایی ثابت می شود، گاهی عرش و رد با هم ثابت می شود، که بحثش در گذشته بیان شد. اما اونچه که مسقط است و ثابت کننده است، اون یا امر اختیاری است یا خارج از حوزه اختیار ذوال خیار است. اون چی که خارج از حوزه ذوال اختیار است، نظیر حدوث عیب و تباری دیگر که جز مسقطات آینده است، اگر در اثر یه رخداد غیر منتظری این کالا معیب شد یا حادثی از بین رفت یا مرد به مانند آن، دیگه خیاری مطرح نیست. این گونه از مسقطات در اختیار ذوالخیار نیست، که بحثش در آینده خواهد آمد که بود در او حدوث عیبه، یا نه او مسقط در اختیار ذوالخیار است، در اختیار اوست، فعل اختیاری اوست، اما معناش این نیست که او احد طرفین خیار را اختیار کرده است. بینشون خیلی فرق. پس اون مسقط گاهی امر خارج از حوزه اختیار ذوالخیار است، نظیر اینکه حیوان را خرید این حیوان مرد، یا عبد خرید این عبد مرد، یا کالا را خرید در اثر یه حادثه این کالا افتاد و شکست. اینها دیگه جزء فعل اختیاری ذوالخیار است، که این هم بحثش بعدا خواهد آمد که جز مسقطات بعد نیست. یه وقت است که اون مسقط فعل اختیاری ذوالخیار است. فعل اختیاری گاهی به این معناست که او در صدد انتخاب اهل طرف الخیار است، گاهی اصلا در این صدد نیست. خود این فعل که امر اختیاری است منشأ صعود خیار می شود. یه همچه فعلی ما در خیار حیوان شد، در خیار عیب شد نداشته باشیم، اما در خیار مجلس داریم. در خیار مجلس چه کسی عالم مسئله باشد چه عالم مسئله نباشد، همین که مجلس رو ترک کرد خیار مجلس ساقط می شود. خیار مجلس چون امر تعبدی است، آغاز و انجامش به دست شارع است. شارع فرمود البیانه بالخیار ما لم یفترقا. این امر تعبدی است، حدوث این خیار به حدوث بیع است، انقضای این خیار به تفرق متبایعان است، چه متبایعان بداند چه نداند. بر فرض بداند چه سهوان خارج بشوند چه عمدن، چه این خروج و تفرق کاشف از رضا باشد یا نباشد، ولی همین فعل، این فعل به ما نو فعل که امر اختیاری است، پایان خیار را نشون میده. یه وقت است که دست کسی رو میگیرن از مجلس بیرون میبرن، این فعل اختیاری نیست، این از بس بیرون. اما یه وقت خودش میرون، این فعل اختیاری به ما نو فعل اختیاری پایان مدت خیار مجلس است، بدون این کشف از رضا بکنه، چه او بداند چه نداند، چه عمدن برود چه سهوان برود. بنابراین این فعل که امر اختیاری است پایان خیار مجلس است. ما یه همچه تعبدی تو خیار حیوان نداریم، تو خیارات دیگر نداریم، چون خود این خیار مجلس امر تعبدی است. شاعر مقدر میتواند بفرمایند که آغازش به شروع بیع است، پایانش به تفرق است. البیانه بالخیار مالا نفتر، این گونه از افعال اختیاری در مسئله صعود خیار رأی حضور سهمی ندارد. این ها دیده مصاد فعل اختیاری است، اما کس کشف از اختیار اهل طرف اختیار نمی کنه. این هم خارج است. می موند کار اختیاری که جزء مسقطات است، این کار اختیاری یا قول است یا فعل. پس این فعل اختیاری در مقابل قول نبود. این یعنی کار، مثل که قول هم فعل است، فعل هم فعل است، فعل معنی هم. کاری را که ذوال خیار انجام بدهد، این کار در شرایط مخصوص سبب سقوط خیار می شود. حالا یا سقوط رد وحده، یا سقوط عرش وحده، یا سقوط کرد ترده. خب این فعل اختیاری گاهی قول است که اولی مسقط بود که بحثش گذشت. این با یا نص باشد یا ظاهر که دلالتی داشته باشد بر اثبات حق الرد یا حق العرش یا کلی کلال حقه، یا نص باشد یا ظاهر که باشد. اما اونچه که در بحث امروز مطرح است اثبات فعلی است. اثبات فعلی یعنی چی؟ فعل در اختیار ذوال خیار است. یک، این فعل تعبدن مسقط خیار ای نیست، نه مسقط رد است، نه مسقط عرش، نه مسقط کلیه ما، نظیر تفرق که پایان خیار مجلس است. یه همچه اسقاطی نیست، باید کشف داشته باشه. پس تا کاشف نباشد سهمی از اسقاط ندارد. مکشوف رو هم رضای به اصل معامله نیست، رضای به بقای معامله، به لزوم معامله است. چون رضای به اصل معامله این تو متن عقد معتبر است، چون تجارت انتراز جاش متن عقد است. رضای به اصل معامله این یا در حین عقد است، در صورتی که عاقد مالک باشه، یا بعد العقد است، در صورتی که عقد فضولی باشد و مالک بعداً اجازه به رضایت بده. این رضای به اصل معامله مصحح اصل عقد است، دخیل در اصل عقد، تا این را از اکل مال به باطل بیرون بیاورد و داخل در حوزه تجارت انتراز بکند. پس این که میگن کشف از رضا میکنند، نه رضای به اصل معامله، رضای به بقای معامله، رضای به لزوم معامله، تا مسقط رد باشد. حالا یا مسقط رد وحده او، یا مسقط رد و عرش معن. تا رضای به لزوم معامله کشف نشود، رد ساقط نخواهد شد. خب فعل، پس مطلق فعل نمیتواند مسقط باشد. یک، فعل کاشف از رضا هم رضای به اصل معامله سهمی از اسقاط ندارد. دو، فعل کاشف از رضای به لزوم معامله، کاشف از رضای به بقا و دوام معامله، این سهمی در اثبات داره. اولا ببینیم از فعلی همچه کاری برمی آید یا نه. ثانیا حوزه تأثیرش مشخص بشود. اما از فعل این کار برمی آید، برای اینکه فعل مثل قول دلالت دارد. حالا مثل قول صریح نباشد، نص نباشد، ظاهر هست. بعضی از افعال ممکن است که صریح و نص در یک امر باشند. وقتی از کسی سوال میکنند به اینکه آیا اجازه میدید یا نه این با سر اشاره بکنه یا دست اشاره بکنه، یعنی برای این به منزله نص در اجازه است، بگه عجز بود. خب فعل بما انه فعل دلالت دارد. اگر این رو فعل کار بشه، رو فعل کار بشه و دلالت های فعل مثل دلالت های قول شفاف بشه، هنرهای دینی هم میتواند پیشرفت کنه. الان سر این که هنر فقط در محدوده خیال و وهم است، برای اینکه اینا نتوانستند خیلی رو بپرورانند که دلالت بر مطلب معقول داشته باشد. اگر خواستند مطلب عقلی را بفهمانند باید از قول کمک بگیرن یک، و اگر از قول کمک نگرفتن این فعلشون در حد وهم و خیال گویاست. دو، سر عدم پیشرفت سینما ها و تلویزیون و سایت ایران همین، وگرنه این چنین نیست که انسان نتواند جریان هسته انی سلام علیه رو تو فیلم نشون بده و اختصاص پیدا کنه فیلم به همون جریان جنگ سفین و جریان جنگ جمل که قصه تاریخی است. اگر کسی بخواهد جریان هسته انی سلام علیه رو در حد اینی به طرق سماع اعلا و منی به طرق الارض یا سلون قبلا تفقدونی در اون مرحله به صورت فیلم بخواد در بیاره، اگر رو این فعلها کار بشه، فرهنگ فعل پروری رشد پیدا کنه، تفاهم فعلی بالا بیاد، این فعلا مثل اون قول میرساند که اینی به طرق سماع اعلا و منی به طرق الارض. ولی رو فعل کار نشده، رو قول کار شده. فعل اون هنر را دارد که مثل قول مدلیل عقلی را شفاف کند. این هنر را دارد. در فقه یه مقدار رو این کار شده. توی معاتات، در معاتات خیلی کار شده که فعل همه آثار قول را داراست. اونا که یه مقدار ضعیف کار کردن تا به این حد رسیدن که معاتات فقط مبیح تصرف است، مملک نیست، چه رسد به ملکیت لازم. اونا که بیشتر کار کردن به این نتیجه رسیدن که اعطا و اخذ یا تعاطی متقابل این هنر را دارد که مفید ملکیت باشد یک، به مفید ملکیت لازمه باشد دو. پس از فعل این کار بر می آید. از اینکه فعل مثل قول دلالت دارد و آثار فقهی دارد، این تو بحث نکاح در مسئله رجوع زوج به زوجه در طلاق رجعی مطرح است که سر فعل علامت کن، در بیع فضولی مطرح است، در بیع معاتات مطرح است که فعل به منزله قول دلالت دارد. اگر روی این کار بشه آثار هنری فعل کمتر از آثار هنری قول نیست، زیرا اون مطلب باید بیان بشه، گاهی با اشاره بیان میشه، گاهی با لفظ بیان میشه، گاهی هم با فعل بیان میشه. همون کاری که اخرس می کند با اشاره به یکدیگر می فهمونن. الان اینا که مطالب دقیق علمی را یا عقلی را با اشاره به یکدیگر می فهمونن در گزارش ها همین است دیگر. اونو با که لفظی ندارن با اشارات همون مطلب معقول را می فهمن. یک انسانی که سمیع نباشد بصیر باشد از همین اشارات ممکنه اون مطلب دقیق رو بفهمه. در تصرف بله فعل خارجی سوال نشون میده، ولی اصل دلالت، در اصل دلالت این فعل این هنر رو داره، به دلیل اینکه در اعطا و اخذ در تعاطی حق این است که معاطات مفید ملکیت است یه، مفید ملکیت لازم است دو، هیچ فرق بین این معاملاتی که در بازار به عنوان معاطات میشه با بعت و اشتریتو که لفظاً انجام میشه نیست این سه. پس این هنر را فعل دارد که کار قول را انجام بده. بلون اعم است، گاهی فعل در مقابل قول است، گاهی فعل اعم از قول فعل، مثل در تقسیم ها اینطور بود. کلامم به شرح زن، گاهی در مقابل فعل است، گاهی جامع است. کلام یعنی اون چیزی که ابراز ما فی الضمیر. خود این لفظ هم که گفتن کلام برای اینکه ابراز ما فی الضمیر بکند، ابراز غیب بکند. وگرنه کلمه تکلمه به معنای تلفظه نیست. اصل لفظ را کلام گفتن برای اینکه مقرب اما فی الضمیر است. به همین معنا برای ذات اقدس الا کلام ثابت کردن. به همین معنا صدر و ساقه جهان کلمات الهی است. اگر دارد که برو ان ما فی الارض من اشجار اقلام باشه بل بحر و یمده من بعدی صفت و افعال نفذ کلمات نفذ قبلا تنفذ کلمات ربی. آسمان کلمه خداست، زمین کلمه خداست، تکلم الهی است. اختصاص وجود مبارک عیسی سلام الله علیه ندارد که مبشر رسولیت به کلمت من حسنه منتها آره کلمه تام است. اگر لفظ را گفتن کلام نه برای اینکه تکلمه یعنی تلفظه، بلکه چون این لفظ معرب اما فی غیب است، معرب اما فی زمین است، بهش گفتن کلمه و فعلا هم همینطور دیگه. نه مسائل تعبدی، مسائل تعبدی حرف دیگر است. در نکاح و در طلاق چون در اونجا داریم که انما در مسئله طلاق فقط زن وقتی از حوار نکاح شوهر خارج می شود که زوج بگوید انت طالق، اونم هر لفظی را نمیتوند بگوید. این تعبد خاص است که لفظ است یک، لفظ مخصوص است دو. در باره غیر در خصوص نکاح هم احتیاط هست، اما نظیر احتیاط مسئله طلاق نیست. خب بل بسیار خوب میگن خیلی چون زبان ندارد قدر متیقنگری سهل. اگه ما رو زباندار کردیم چی؟ الان میگن فعل اطلاق ندارد، ولی اگر ما این فعل را زبوندار کردیم خود این فعل توریست نشون میدهد به اینکه برای وجوب است. میگن اگر این فعلی را از معصوم سلام الله علیه دیم دلیل نیست این کار واجب است، دلیل است این کار جایز است، این کار میشه کرد. اما اگر فعل طرزی پرورنده شد که فعل لازم با فعل مطلب لازم با غیر لازم دو جور ادا می شود، خب ما می فهمیم چون رو فعل کم کار شده لذا قصور فعل را قصور خودمون رو به حساب فعل می آریم، وگرنه فعل اون توان را دارد که بیاسیم. خب اون هم که در ما آتات گفتن انما یحلل کرم و یحرم کرم، اونجا هم پاسخ داده شد و جواب نقدش این است که کلام به معنای لفظ نیست و صدر و ساقه عالم کلمات الهی است. خب پس فعل اون هنر را دارد که کار قول را انجام بدهد در دلالت. حالا اگر به صراحت و نصوصیت قول نباشد لاقل ظهور دارد و معیار در حجت هم ظهور. حجیت ظهور جزء حجج عقلایی است به مورد امضای شریعت. این فعل که با که ظهور داشته باشد و کاشف باشد باید کاشف از رضای به لزوم معامله باشد، نه کاشف از رضای و اصل معامله. لذا بین تصرف قبل العیب علم و تصرف بعد العلم فرق است. اگر کسی عالم نبود این کالا معیب است ولی داره تصرف میکنه، این تصرف کاشف از رضای و اصل معامله است، چون خرید ملک اوست داره تصرف میکنه. او که عالم نیست این کالا معیب کتاب بدونه بر پس بده که این ظرفی خریده کم کم دارد ازش استفاده میکنه، بعدها میفهمد که این نشتی دارد و بعد یک گوشش ضعیفش ترک برداشته به سوزاق شده، اون که اول نمیفهمد. پس صرف تصرف دلیل بر رضای و لزوم معامله نیست، چون دلیل بر رضای به لزوم معامله نیست به هیچ وجه مستعد نیست، نه نسخه مستعد عرش است نه مستعد ره. و اصل اینکه تصرف مسقط است ما در بین این نصوص نداشتیم، فقط در مسئله خیار حیوان بود. خیار حیوان روایاتش، چون خود خیار حیوان تعبدی بود که سه روز صاحب حیوان خیار داد، ولو قبل نباشه، ولو برخلاف، ولو خیار روی درش نباشه، ولو شرط الخیار نباشه، ولو خیار تخلل شرط نباشه، یک کسی تا سه روز میتونه خیر. این رو نمیپسنده. این اسب هیچ محذوری نداره، هیچ عیبی نداره، ولی این آقا اینجور راه رفتن اسب رو نمیپذیره، اینجور راه رفتن در دور رو میپذیره. خب شاید اونی که اون نمیپذیره بهتر از آن است که میپذیره، ولی بالاخره به او اختیار دادن تا سه روز. میشه در امر تعبدی. روایات خیار حیوان که قبلا گذشت دو تایفه، یک تایفه تایفه مطلق بود که دارد تصرف مسقط خیار حیوان است در اسنای سلاسه، که اینا چند تا روایت بود. یه روایتی هم داشت به این که این تصرف در اسنای سلاسه قبل از انقلاب نزای سلاسه مسقط خیار حیوان است، برای اینکه لعنه رزمه. این طایفه که همین یه روایت بیشتر نیست، این مخصص اطلاقات اون طایفه، عمومات اون طایفه، یا مقید اطلاقات اون طایفه است. دو سوت روایت هست که دارد با تصرف خیار حیوان ساقط می شود، این روایت با تعلیل دارد که با تصرف خیار حیوان ساقط می شود. معلوم میشه هر تصرفی مسقط نیست، تصرف اختباری مسقط نیست، تصرف سهمی و نسیانی خیال کرد که اسب خودش است در حال اسب دیگری بود، یا اسب دیگری اسب خیال کرد اسب دیگری است سوار شد به مانند آن، بعد منوش اسب خودشه. تصرف اختباری، تصرف سهو و نسیان، ممکن است تصرف اضطراری هم همین رو داشته باشد، مسقط خیار حیوان نیست. برای اینکه در این روایت حضرت فرمود لأنه رزن من، این کشف میکند که راضی است به لزوم معامله، نه به اصل معامله. اصل معامله که تجارت امتراض بود همیشه داشت، که اگر نداشت که معامله درست نبود. خب این دو تا کار میکند این حدیث، معتبر هم بود این حدیث. این حدیث معتبر یک کار درون گروهی میکند که اولا عمومات طائفه خودش یا مطلقات طائفه خودش رو تخصیص یا تقیید میزند، یا کار برون گروهی میکنه مستحضری که از همین حدیثی که در باب خیار حیوان وارد شده است تعدی شده به خیار رؤیه، به خیار قبر، به خیار شرط، به خیار تخلف شرط، در همه موارد تصرف کاشف از رضای لزوم معامله شده مسقط. این لعموم تعلیل. این تعلیل دو تا کار دارد، یکی اینکه داخل خودش تعمیل میکنه، یکی اینکه به بیرون هم سرایت میکنه. خب پس تصرفی که کاشف از رضای به لزوم معامله باشد مسقط خیار است. تصرف قبل العلم بالعیب چه کشف رضا بود؟ این راضی به معامله است، خبر ندارد عیب بود یا نه، با تصرف عیبش روشن شد، پس این تصرف مسقط نیست. اگر نحوه تصرف او طوری بود که عین را از حالت اصلیش انداخت، داخل در مرسله جمیل به دراج می شود که اونجا فرمود اگر عین قائم است به حاله، قائم است به عینه، به مانندون حق قرار دارد، وگرنه نه، اون از اون جهت است. وگرنه صرف تصرف ذوالخیار در کالای معی قبل العلم بالعیب این مسقط نیست. پس این تصرف نمیتواند جزء مسقط باشد. نه، تصرف بعد العلم بالعیب این مسقط است، اما مسقط رد. این شخص مواد بسیار خوب، من که میتوانم رد کنم یک، میتوانم نگه دارم با عرش دو، من فعلا تصرف میکنم رد نمیکنم و عرش میگیرم. دیگه نمیشود گفت که چون تصرف کرده بعد علم برعیب حق عرشگیری هم نداره. از کجا میشه؟ نه، گاهی ممکن است که این فعل دلالت بکند بر سقوط کلل حقه، اون یه بحث دیگه است. وگرنه صرف تصرف ذوالخیار بعد العلم بالعلم این قدر متیقن، کشفش همون کشف از رضا و لزوم معامله است در اثبات حق الرد. بله، شارع مقدس عرش را قرار داده است ابتداعا در طول سقوط رد. یه وقت است بگیم که اصلا قرار نداد، یا نه قرار داده اولی شارع این است که اگر خواستی رد بخوری که رد، اگر نخواستی عرش بگیر، میتوانی البته عرش نگیری، اگر رد ممکن است رد بخوری، اگر رد ممکن نیست میتوانی عرش بگیری. این رو از همه اول جعل کرده، نه اینکه این دومی رو جعل نکرده مگر در مرحله آخر. از همون اول حکم دو مرتبه ای جعل کرده، نه اینکه تا اونجا که ممکن است رد بکنن شارع مقدس عرش جعل نکرده، همین که حق الرد ساقط شد تازه شارع مقدس عرش جعل کرده. این چنین نیست، از همون اول حکم ذو مرتبتین جعل کرده. خب چون این چنین است، این شخص که بعد العلم بالعیب دارد تصرف میکند، چون تصرف اختباری و امثال ذالک نیست برای اینکه عالم به عیب شد، و فرض در این است که سهم و نسیان هم نیست، چون اگه سهم و نسیان باشه که کاشف نیست. سهو نسیان در هیچ جا اثر نداره، تو معتاد مگر سهو نسیان اثر داره؟ یک کسی اشتباهاً به جای این کالا رو به زید بده و امر بده، این که معتاد نیست. به جای که اون کالا رو بده این کالا رو داد، این که معتاد نیست. سهو نسیان در هیچ جا اثر نداره. در مواردی که اثر دارد باید با علم و آگاهی امثال داره باشد که کشف را رضا و رجوع معامله بکنه. خب پس تصرفی مسقط حق الرد است، یا مسقط عرش است، یا مسقط هر دو، که بعد العلم به عیب باشد و کاشف از رضای به لزوم و عامل باشد دو. این رضا یا مطلق است که حتی بی سقوط عرش هم به همراه دارد، یا مقید است که من فقط رد نمی کنم. خب از روایات ما ببینیم که بیش از این معنا برمی آید یا به همین اندازه از روایات برمی آید. در مسئله روایات چند تا مثال زده شد، در همون اون صحیح زراره یا مرسل جمیل ابن دراج دارد به این که اگر این عین قائم به عین است، این عین متا قائم است به حال خودش، اگر قائم باشد دیگه میتونی برگردونی. حالا اگر این تصرف بعد العلم، بعد العلم بالعلم باعث زوال این عین نیست، همچنان این عین قائم است، یعنی با اینکه میداند این فرش زده است پنج کرده روش زندگی میکنه، این تصرف با اینکه این مبیع عیبناک قائم به حال حی هست مانع رد. چرا؟ چون این تصرف کاشف از رضای به لزوم معامله است. این بر اساس تعلیل روایت خیار حیوان، در خیار حیوان این تعلیل عام است. روایتی که در خیار حیوان بود برازه فرمودی که بحثش قبلا گذشت این بود، جلد 18 صفحه 13 باب 4 از ابواب خیار حیوان، این محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن علی بن رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال اشرتو فی الحیوان ثلاثة ایام للمشتری اشترت او لم یشتری، یعنی به شرط خیار و خیار تخلف شرط و اینا بر نمیگرده، چه مشتری شرط بکنه چه شرط نکنه. فین عهد اصل مشتری فی مشترا حدثن قبل از ثلاثت الایام، یعنی قبل از انقضای 3 روز، فذالک رزن منهو فلا شرطه. این روایت است که سایر روایات باب 4 از ابواب خیار که مربوط به خیار حیوان است را تغییر می کنه. همین روایت که مقید اطلاقات روایات باب خیار حیوان است یا مخصص امت اونهاست، سهم تعیین کننده در ثبوت و سقوط تقرر در خیار عید دارد. تصرف کاشف از رضای لزوم معامله این حق و رد رو برطرف میکنه. و اگر خواستیم بگیم عرش را هم از بین میبرد، دلیل میخواهد اون اصلاحات ثبوت عرش یا عمومات ثبوت عرش که با این ساق تغییر میشود، که برای اینکه این حوزه رضا مال این است که من رد نمی کنم، اما از همه حقوقم هم گذاشتم، یعنی چی؟ که دلات نمی کنم. پس این رضا، این تصرف بعد العلم بالعیب، کاشف از رضای به لزوم معامله است من حیث و عدم رد، لحق و رد ندارد. اما من حیث این که نتواند عرش بگیرد چی دلات ندارد، باید او اطلاعات عرش در جاش محبوظ. اگر ما از این فعل توانستیم ظهوری به دست بیاریم که این تصرف همونطوری که کاشف از رضای به لزوم اصل معامله است در اثبات حق و رد، رضای به لزوم تمام جهت معامله است در سقوط عرش، بله اومد نیمه عرش سقوط است. خب در حیوان چون خیار حیوان عرش نداره، در عرش فقط مخصوص خیار عیب است. اگر حیوان معیب بود بله، به خیار حیوان نیست. عرش فقط در بین خیارات مخصوص خیار عیب است. نه. یه وقت است که این مغبون است، خیار قرن دار. اگر مقبول نبود، سخن از قبل نیست، قیمت همین است و این شخص این وصف را نمیپسندد، حق رد دارد. عرشگیری مخصوص خیار حیوان، خیار عیب است. بله دیگه، تعلیل. بله تعلیل، این تعلیل علت، تعلیل میگن هم معمم است هم مخصص، دو تا کار میکنند. هم در درون گروهی مطلقات یا عمومات خودش رو تخصیص یا تغییر میزنند، هم حوزه نفوذ بیرونی دارد. معلوم شد همین معنا در خیارات شرط، شرط الخیار یا خیار تخلف شرط یا خیار رویه، به همین خیار حیوان استدلال شده است. برای اینکه حضرت فرمود رضای کاشف به لزوم معامله باعث سقوط خیارات، این دیگه اختصاصی به خیار حیوان ندارد. اگر ذوالخیار ذوالحق راضی شد به لزوم معامله، این که حکم نیست، حق است. اگر حق است، خب صاحب حق راضی است به لزوم معامله، به چه دلیل دوباره حق رد داشته باشد؟ لذا از همین عموم تعلیل خیار حیوان برای خیار حقی استفاده کردن. اون چه که در بخش پایانی مطرح است این است که اگر چون که تصرف نکرد، چون تصرف اگر چون چه باعث بشه که این عین رو از محبت اولی بیاندازد، مثل که پارچه رو برش کرده یا از صورت اولیش بیاندازد پارچه رو رنگ کرده، خیال ثابت بشه. چون در اون روایت زراره یا مرسله جمیل آمد به این که در مرسله جمیل جمیل زراره آمده که حضرت رو بود امکان الشیء قائما به عینه رده على صاحبه و اخذ از سمن و امکان الثوب قد قطع او خیط او سبق یرجع به نقصان العیب، که بین حق و رد و حق و عرش فرق گذاشته. حالا اگر این به موت که یک امر خارجی است، در اختیار کسی نیست، اتفاق افتاده و دیگه این قائم به حال نیست، یا نه این تکوینن قائم به این است ولی در نظام شریعت قائم به این نیست. فرشی را خریده بعد به دیگری فروخت، این قائم به این نیست. چرا؟ برای اینکه دیگه ملک شما نیست، دیگه در دست شما نیست. یه وقت است که تکوینن این فرش آسیب می‌بیند، مثل که پاره میشه، می‌سوزه و ماننده. یه وقت است که دوز می‌بره، یک نقل و انتقال قاسبانه است، یا صاحب فرش این فرش رو می‌فروشه، دیگه قائم به این نیست. منظور از قائم به این نبودن تنهایی نیست که این از بین برود. اگر باشد و مقداری از او آسیب ببیند، قائم به این نیست، مثل که پارچه برشده، یا کلن بسوزد، نظیر این که عبدی بمیرد، حیوانی بمیرد و مانند اون، قائم به این نیست، یا سرقت بشود، قائم به این نیست، در صورتی که استردادش آسون نباشد، یا به معامله لازم بفروشد، قائم به این نیست. نه در هبه و امثال ذالک یه عقد جایز است و این شخص واهب هر وقت بخواهد میتواند استرداد کند، آیا در اینجا هم قائم به این است یا نه؟ فقها ها اختلاف نظر دارند. غرض این است که این قیام به اینی که در مرسله جمیل ابن دراج آمده، منحصرا قیام تکوینی رو نمیگیره. این که فرمود این کان از شیء قائما به عینه رده، از همین تعدی کردن به نقل انتقال ملکی. میگن شما که زمین رو هم فرش خریدی بعد منتقل کردی به دیگری، این قائم به عینه نیست، حالا فقط باید عرش بگیری دیگه نمیتونی رد کنی. این میگه نه، من اون معامله رو فسخ میکنم یا از اون میخرم به شما برمیگردانم. اگر اطلاق مرسله جمیل اون قیام اعتباری را هم در بر میگیرد، دیگه این قائم به عینه نیست، این مبی قائم به عینه نیست. الحمدلله.